ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. سلام میکنم شنوندگان رادیو فردا هر کجای جهان که هستید. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. عمده برنامه امروز اختصاص خواهد داشت به پرونده مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران که ابعاد بسیار گسترده‌ای هم داره. اما پیش از این که وارد مجله بشیم، بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم محمد زرقومی اینجا در استودیو حضور داره. محمد
سلام میکنم به تو مهدی و به شنوندگانمون، و همونطور که تو هم ابتدای مجله گفتی، خبری رو که من باش آغاز خواهم کرد در ارتباط با همین موضوع مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر هست که دفتر یونیسف در ایران واکنشی رو نشون داده به این ماجرا و در مورد تأثیرات منفی اون بر نرخ تحصیل دانش آموزان دختر گفته. پس از گذشت 3 ماه از حملات زنجیره‌ای و گسترده با گاز به مدارس دخترانه، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که پیگیری‌های آنها درباره عوامل و انگیزه‌های این حملات به نتیجه نرسیده است. احمد وحیدی وزیر کشور که روز سه‌شنبه از سوی ابراهیم رئیسی مأمور ریشه‌یابی هرچه سریع‌تر مسمومیت دانش آموزان شد، گفته است که در بررسی‌های انجام شده موردی که تایید کننده دخالت مواد سمی باشد مشاهده نشده است. در همین حال علی صالحی دادستان تهران از این حملات به عنوان عملیات‌های خرابکارانه نام برده و از تشکیل یک پرونده قضایی خارج از نوبت در یک شعبه ویژه برای بررسی آن خبر داده است. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد یک محموله نظامی را که از ایران بارگیری شده بود در تاریخ 4 اسفندماه توقیف کرده است. این محموله شامل موشک‌های ضد تانک و قطعات موشک‌های دوربرد بود است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از ناوگان 5 دریایی آمریکا و نیروی دریایی بریتانیا، این محموله خارج از آب‌های ایران توقیف شده و مقصد احتمالی آن یمن بود است. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای ارسال سلاح به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن را ممنوع کرده است. جمهوری اسلامی ایران به رغم شواهد بسیار از جمله توقیف محموله‌های نظامیش، همواره کمک نظامی به شبه نظامیان حوثی را انکار کرده است. هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها خواست تا گزارش‌ها و اسناد خود درباره نقض حقوق بشر در ایران را برای این هیئت ارسال کنند. در بیانیه این هیئت، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه، حبس، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی از جمله موارد نقض حقوق بشر عنوان شده است. این گروه حقیقت‌یاب بین‌المللی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده، در فراخوانی از همه افراد و گروه‌ها خواست تا گزارش‌ها و اسناد خود درباره نقض حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها را به آدرس الکترونیکی این گروه ارسال کنند. جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر متهم است، اعلام کرده است که با این هیئت همکاری نمی کند. طی 2 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 102 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. بنابر آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری نگاه، بیشترین شمار اعدام شدگان با 33 مورد شهروندان کرد بوده و پس از آن بیشترین آمار اعدام شدگان با 15 مورد مربوط به شهروندان بلوچ بودند. در همین مدت دست کم حکم اعدام 5 زندانی سیاسی کرد، عرب، گیلک و 1 شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان‌های ایران اجرا شده است. بنابر اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایران در سال گذشته میلادی در مقام مقایسه بیشترین آمار اعدام شدگان را در 5 سال قبل از آن داشته و آمار سال جاری نسبت به سال گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور علی جاویدانه با اعلام اینکه وضعیت فرونشست زمین در ایران نگران کننده است، نسبت به ضرورت انجام اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرونشست زمین در پهنه‌های مختلف هشدار داد. ائتلافی از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است که تقریبا تمام اعضای مجلس شورای اسلامی ایران را در ارتباط با سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران تحریم کند. دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، به تهران سفر می‌کند و آمریکا درباره افزایش شدید سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقومی همکارم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. عمده برنامه امروز مجله نیمروزی اختصاص خواهد داشت به ماجرای مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران. ابعاد بسیار گسترده و مختلفی داره و سعی میکنیم تا اونجایی که میشه بپردازیم به ابعاد مختلف، واکنش ها و خبرهایی که در این رابطه منتشر شده. در خبرها هم عنوان شد که نیروی دریایی بریتانیا یک محموله نظامی رو شامل تجهیزات نظامی که از ایران بارگیری شده بوده توقیف کردند. به این خبر هم مفصل خواهیم پرداخت و سری خواهیم زد به دنیای ورزش. تازه ترین نتایج رویدادهای ورزشی در ایران و جهان رو بررسی خواهیم کرد. خب، ماجرای مسمومیت سریالی دختران، جدا از خود مسئله که بسیار چالش برانگیز هست و ابعاد مختلفی داره، یک ویدیویی منتشر شده در این یکی دو روز بسیار در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز بوده. اون هم تصاویری از حمله نیروهای امنیتی به یک زن که گفته میشه مادر یکی از دانش آموزان هست. فرزند این خانم در یک مدرسه دخترانه در منطقه تهران سر در جنوب غربی تهران به این مدرسه حمله گازی شده بوده و نیروهای امنیتی برخورد شدیدی رو میکنن با این خانم. همکارم کیانوش فرید همراه ماست مثل این چند روز تا بشنویم از او بیشتر در رابطه با ابعاد این مسمومیت‌های سریالی، به خصوص این ویدیویی که منتشر شده و واکنش های بسیار گسترده‌ای رو هم در پی داشته. کیانوش
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، ما نزدیک به 3 ماه داره میشه که این مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر رو هر روز با ابعاد گسترده تر داریم میبینیم که اتفاق میفته با مجموعی از تناقضات و انکارها و تکذیب های مقامات. در حالی که این اتفاق افتاده، همین دیروز در ایران فقط در تهران 26 مدرسه دخترانه بچه هاش دچار مسمومیت شدن و به بیمارستان رسیده کارشون. وزیر کشور آقای احمد وحیدی، یوسف نوری آقای که وزیر آموزش و پرورش هستن، هر دو آمدن و آب پاکی ریختن رو دست مردم روی استراب ها و نگرانی های والدین و میگن که اصلا همچی چیزی وجود نداره، هدف دشمن داره ایجاد نگرانی میکنه، جای نگرانی نیست. وزیر آموزش و پرورش میگه جو روانی درست شده، مدارس هم بازه. این در حالیه که منابع حداقل خود رادیو فردا، ما میدونیم که در قم بسیاری از مدارس تقریبا به حالت نیمه تعطیلن، با اینکه آموزش و پرورش تعطیل نکرده مردم بچه‌هاشون رو به مدرسه نمیفرستن. در این میان در تهران هنوز یک اعتمادی وجود داره، بچه‌هاشون رو فرستادن به مدرسه، اما حالا به مادری زنگ زده شده و گفته شده که مدرسه بچه‌ات دچار مسمومیت شدن. مادری که نگرانه و نمیدونه که چه بلایی سر بچه‌ش اومده. همونطور که تو اشاره کردی، تصاویر بسیار دردناکیه در منطقه تهران سر. 2 تا نیروی لباس شخصی دارن به زنی حمله میکنن، موهاش رو میکشن، یه ماشین جلوشه، میکوبنش به ماشین و بعد هم خب این ویدیو قطع میشه، ما نمیدونیم بعدش داره چه اتفاقی میفته. این ویدیو اونقدر دست به دست شده که حالا پلیس اومده خودش گفته که اعلام براءت کرده، میگه کارکنان پلیس هیچ نقشی در این حادثه نداشتن. امروز وزیر کشور نامه داده به فرمانده فراجا، میگه ما میخواییم که حتما پیگیری بشه. اما در ایسنای گزارشی هست، میگه ما مطابق اطلاعات خودمون و پیگیری های خودمون میدونیم که چند نفر در این خصوص شناسایی شدن و بازداشت شدن و حالا پرونده اینها قراره به دستگاه قضایی فرستاده بشه. ولی خب هیچی واقعا نیست، مشخص نیست، چون شفاف سازی وجود نداره و یک سری کلیگویی.
امروز کیانوش نکته رو اضافه بکنم، پنجشنبه هست و مدارس ایران تعطیل، به خاطر همین امروز خبری منتشر نشده از حمله به مدارس. 26 26 مدرسه متعلق به دیروز هست که فکر میکنم شدیدترین حملات دیروز انجام شد به مدارس و دانش آموزان مسموم شدن. کیانوش، واکنش های داخلی هم بسیار گسترده بوده، برامون میگی که چه افرادی چه نهادهایی واکنش نشون دادن، حالا چه در داخل، ایرانیان داخل از داخل کشور چه خارج از کشور؟
ببینید، چهره های سیاسی، مدنی، خود مادرها بسیاری واقعا واکنش نشون دادن و در جمع میتونم بگم که همه معتقدن که یک گروه تندروی مذهبی، یک نوع تفکر طالبانی پشت این داستانه و دارن انتقام میگیرن از دختران به دلیل جنبش زن زندگی آزادی. ما بذار از صحبت یکی از مادرها شروع کنم. یک مادر یکی از بچه‌ها توییت کرده، میگه من برای دخترم خاطره تعریف کردم که زمان جنگ شیمیایی، ایران و عراق که شیمیایی میزدن، ما دستمال خیس میگرفتیم جلو صورتمون. دخترم هم حالا بهش گفتم وقتی گاز میزنن مقنعه تو خیس کن بذار جلو صورت دختر من، چیزیش نشده. اما این واقعا کوتاه‌ترین داستان ترسناک جهان از سرنوشت چند نسل در ایرانه. علیرضا قربانی یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های ایرانی، او هم توییتی کرده میگه من درد مشترکم، مرا فریاد کن، و میگه دخترکان زیبای ایرانی حذف شدنی نیستن و مسئولیت جان این بچه‌ها بر عهده آموزش و پرورشه. آترا دائمی، کنشگر مدنی، او میگه مسئولیت‌های سریالی دانش آموزان ادامه سلسله جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه دانش آموزان و مدارسه. وزیر پیشین آموزش و پرورش مرتضی حاجی میگه این اتفاق یک امر تروریستیه و کار تروریست هم ایجاد وحشته و میگه اینا الگو گرفتن از طالبان. یونیسف در ایران که اخبار رو دنبال میکنه هم واکنش نشون داده و میگه این حوادث میتونه تاثیر منفی داشته باشه به نرخ بالای آموزش کودکان، به ویژه دختران که در دهه های اخیر به دست آوردن. کانون صنفی معلمان ایران بیانیه داده و این حادثه رو اقدامات تروریستی خونده و خواسته که همه شهروندان، نهادهای صنفی و مدنی بیان و به این ماجرا اعتراض کنند. اگر وقت داشته باشی از چهره‌های خارج از ایران
بله حتما کوتاه بگم
هم رسانه های مطرح این موضوع رو بسیار خوب پوشش دادن. وزارت خارجه آمریکا خواستار توقف مصون کردن دختران شده و میگه این حملات بسیار مشمئز کننده است. وزارت خارجه استرالیا واکنش نشون داده و گفته نگران این موضوع و تحولات رو دنبال میکنن. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد گفته این یک جنگ بیولوژیک علیه کودکان که از سوی سپاه پاسداران نام مرده و خواستار واکنش بازدارنده سریع و قاطع شده. حامد اسماعیلیون همینطور سخنگوی انجمن خانواده جان باختگان، او هم میگه که در واقع این یک حمله شیمیاییه و میگه برای آدمکش و بچه کشها فرقی نداره، بچه باشی بزرگ باشی.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید، در بخشای بعدی هم با ما باش و مطلع کن شنوندگان رادیو فردا از تازه ترین تحولات در این رابطه. اما یک نکته رو اضافه بکنم، اگر شما در ایران شنونده رادیو فردا هستید و فرزندتون یا یکی از نزدیکانتون در این مسمومیت های سریالی مدارس مسموم شده، مشاهداتتون، تجربیاتتون رو با رادیو فردا در اشتراک بذارید، برامون پیام صوتی یا ویدیویی بفرستید و بگید که چه اتفاقی افتاده، حادثه کجا اتفاق افتاده، چگونه بوده و اون فرزند یا نزدیکتون که این اتفاق براش افتاده هم اکنون چه اوضاعی داره. میتونید به شماره واتساپ رادیو فردا 00420-2420-725-97-4-0 با این شماره واتساپ میتونید تماس بگیرید، برای ما پیغام بذارید، یا اینکه با پیامگیر رادیو فردا 00420-2121-12-21-13 حتما با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو در این زمینه با ما به اشتراک بذارید. اما سوالی که مطرح هست و بسیار مهم این که چرا جمهوری اسلامی تا کنون نتونسته با عاملان این مسمومیت‌های سریالی برخورد بکنه، این پرسش رو مطرح میکنیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، پاسخ شما چه هست؟
با سلام. ببینید، اگه بخوام ارزیابی واقع بینانه ای از این اتفاق شوم در واقع داشته باشیم، مسموم سازی زنجیری، باید دو تا خط موازی رو با هم پیگیری بکنیم. یکی سیر اتفاقات، یکی سیر برخورد حکومت با این اتفاقات. خب چند هفته میگذره و این از یک موارد محدودی در قم دیگه شیوع پیدا کرده در 9 استان کشور و دیروز در گزارششون هم بود 26 تا مدرسه دچار این حادثه شدن. اگر در هر مدرسه 2 نفر عامل این کار بوده باشن، یعنی بیش از 50 نفر عاملین این رفتارشون هستن، یعنی یک شبکه هستن اینها. این از یک طرف ماجرا. طرف دیگر ماجرا حکومته. حکومت خب اولش اصلا انکار میکرد، تخفیف میداد، دلیل تراشی میکرد، حتی میگفتن بچه ها میخوان امتحان ندن، یه بویی در میارن سر کلاس، یه چیز بوداری در واقع درش رو باز میکنن، یا مثلا نمیدونم یه تانکری کنار مدرسه درش باز بوده، یعنی تخفیف دادن مسئله. ولی بعد آمد معاون وزیر بهداشت گفت اینا عمدیه و زنجیری هم هست و عده‌ای میخوان مدارس دخترانه ما تعطیل بشه. وزیر بهداشت هم اومد گفت بله این یک سمیست با دوز پایین و اون هم زنجیری بودن و عمدی بودنش رو گفت. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت، مقامات امنیتی هم گفتن اینا حادثه نیست و مسئله امنیتیه. حالا برمیگردیم به سوال شما، خب اگر امنیتی چرا رسیدگی نمیشه؟ حتی چرا محکوم نمیشه؟ یعنی سران سبوه آقای خامنه‌ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد ورود میکنه، چرا ورود نمیکنه؟ من مجموعی اینها رو کنار هم میذارم، در یه جمله میشه جمع‌بندی کرد. این رفتار زنجیری ضد انسانی پوسیده است. مغزهای پوسیده مذهبی و امنیتی. حالا ما نمونه هاشو داریم. در نمونه اسید پاشی با افراد با چه تفکری، چه فرهنگی آمدن به سر و صورت دختران و زنان اسید پاشیدن؟ ما با عقل معمولی و متعارف یک انسان عادی نمیتونیم اینو فهم بکنیم. باید بریم تو ذهن اون آدم تا این رو فهم بکنیم. یا قتل‌های زنجیری کرمان. ولی وقتی ریشه هاش فقط مذهبی های متعصب تون رو بودن، حکومت به هر حال زود جمعش میکرد.
در این وضعیتی که آقای علیجانی الان شاهدش هستیم، به نظرتون اراده ای برای برخورد وجود نداره، یا اینکه توان مقابله نیست بین نیروهای امنیتی برای اینکه حداقل بخوان جلوگیری بکنن، شناسایی بکنن و نذارن که این ماجرا ابعاد گسترده تر از اینی که هست به خودش بگیره؟
بله، همینجا رو داشتن در واقع مطرح میکردم که از مغزهای پوسیده مذهبی صرفا نشد نگرفته. ما اینجا پای مغزهای پوکیده امنیتی رو هم میبینیم. یعنی وقتی چند هفته طول میکشه، حالا وقتی مغزهای پوسیده مذهبی باشن، اینا ممکنه لو ندن ولی جمعش کنن، مثل اسید پاشی تو اصفهان که خب معلوم شد از یکی از متأثرین روحانیون متأثر تو اصفهان نشأت گرفته. یا همین حالا آقای اکبری مطرح کرده که اگه شما میخواد تحقیق کنید، برید باند مهدی باقری نماینده مجلس خبرگان رو از اینجا تحقیقتون شروع کنید. ایشون سال 90-91 هشدار داد نسبت به طرح باسواد کردن زنان خاورمیانه، طرح دشمن، طرح برای تعریف خاص. میگه من مخالف تحصیل نیستم اما با این الگوی غربی مخالفم. و ایشون هیئت‌های مذهبی داره در شهرهای مختلف از جمله در بروجه. ولی من فکر میکنم اگر فقط مذهبی بود تا حالا جمع شده بود. این از مردهای پوسیده امنیتی هم بیرون میاد. من مثال بزنم، ببینید در دهه 70 و یه بخشی از نیروهای امنیتی اومدن لاتکشی رو انداختن. یه دفعه تیپای مثلا لومپن محلات مختلف ترور میشن و کسی نمیدونه کاری کیه. بعد یه دفعه قتل‌های زنجیری روچندگیرا شروع شد. بعدا معلوم شد این از یه مغز پوسیده امنیتی در اومده که دشمن اگر بخواد کشور رو به هم بریزه، خطر امنیتی نظام توسط روشنفکرا ایجاد میشه. ولی نیروهای میدانیشون همین مثلا لومپنهای محلات هستن. حالا هم ممکنه این مغزهای معیوب امنیتی به این فکر افتاده باشن که باید ما یه حراس افکنی بکنیم، جا به جایی بکنیم دغدغه ها رو، از مسئله آزادی که در جنبش زن زندگی آزادی عمده شده بود به مسئله امنیت با حراس افکنی. البته با دوز پایین که این پیامداش خیلی شدید نباشه، که این نگرانی تبدیل خودش به خشم و عصیان نشه. ورژنایی از این رفتار امنیتی رو ما تو ماجرای شیراز دیدیم. گفتن داعش حمله کرده، خواستن در واقع مسئله امنیت رو عمده بکنن یا جنبش رو سرکوب بکنن، نگرفت، رهاش کردن. قبلا هم گفتم در موارد دیگه این اتفاق افتاده. من الان به تدریج ذهنم داره از این که این صرفاً رفتار افراطیون مذهبی باشه به سمت یک مرزهای معیوب امنیتی میره. اینا تو وزارت اطلاعات بودن، با قتلای زنجیری اینا اخراج شدن وزارت اطلاعات، ولی به اطلاعات سپاه جا به جا شدن، در اطلاعات سپاه جمع شدن. حالا ما اگر جمهوری اسلامی، اگر رهبرانش ورود نکنن، حتی فقط محکوم نکنن، دیگه نمیشود گفت که فقط یه بخش افراطی مذهبی بوده. این بخشی از یه پروژه امنیتی میتونه باشه که ناقص العقل ها و مردهای معیوب امنیتی انجام دادن. بله. و اگرم جمعش بکنن در واقع هیچگاه پشت صحنه‌اش افشا نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی. نکته‌ام اضافه بکنم که روز گذشته خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد مبنی بر بازداشت 3 نفر در ارتباط با مسمومیت‌های سریالی، ولی چند ساعت بعد وزیر کشور جمهوری اسلامی بالکل این قضیه رو تکذیب کرد. اما بریم سراغ ادامه اتفاقات و خبرها در گوشه و کنار جهان. نیروی دریایی بریتانیا یک محموله نظامی رو شامل برخی تجهیزات که از ایران بارگیری شده بود به سمت یمن توقیف کرده. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت بکنیم. ایلیا، چه بوده بار این لنج و به مقصد یمن در حال حرکت بوده و برای حوثی‌ها؟ برامون توضیحات بده در رابطش.
بله مهدی، این یک عملیات مشترک بود میان نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی دریایی بریتانیا که تونستن روز 23 فوریه مصادف با 4 اسفند گذشته یک لنج رو متوقف کنن. این لنج حامل موشک‌های بالستیک یا قطعاتی از موشک‌های بالستیک و تعداد زیادی از موشک‌های هدایت شونده ضد تانک بوده، موشک‌های ساخت روسیه که در ایران به نام موشک‌های دهلاویه شهرت دارند. این محموله توقیف شده در خلیج عمان. خلیج عمانی که از راه‌هایی هست که از آغاز بحران در یمن و جنگ در یمن ازش جمهوری اسلامی برای قاچاق اسلحه برای حوثی‌های یمن استفاده می‌کرده. چندی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که فعالیت‌های خودش رو در منطقه افزایش داده و تونسته تعدادی از حملات یا تعدادی از عملیات جمهوری اسلامی برای انتقال اسلحه به یمن رو بگیره. آقای براد کوپر، فرمانده عملیات نیروهای مرکزی آمریکا، گفته در 2 سال گذشته اقدامات جمهوری اسلامی بیشتر شده در دریا، برای هم برای قاچاق اسلحه و به گفته او برای ناامن کردن آبراها که تا جلوگیری کنه از نقل و انتقال کالاهای تجاری در منطقه. و چندین بار ما شاهد این اعلام‌های ایالات متحده بودیم در این زمینه.
ایلیا، آقای امیر عبداللهیان اخیراً هم صحبت کرده بود، در این ماه‌های گذشته هم چندین بار صحبت کرده در رابطه با بهبود روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، اما همزمان همونطور که تو اشاره کردی ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن و مداخله در درگیری که حوثی‌ها دارن با ریاض ادامه داره. به نظرت ایلیا این تناقض رو چگونه میشه تعریف کرد؟ دخالت جمهوری اسلامی در مناقشه بین عربستان و حوثی‌ها تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟
به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال این هست که این مداخله رو به پایان برسونه، به خاطر اینکه حوثی‌ها یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و از حوثی‌ها به عنوان برگی برنده داره استفاده می‌کنه، همطور که از حزب الله لبنان، از شبه نظامیان شیعه در عراق داره استفاده می‌کنه. اصلا حوثی‌ها جمهوری اسلامی به وجود آورده از اول، یک گروه به این صورت متشکلی نبودن. و این مسئله یمن عمده مسئله‌ای است که باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی شده، مذاکراتی که در دولت پیش عراق به جاهای پیشرفته رسیده بود و حتی صحبت از این شده بود که دوره بعدی دیدار دو وزیر خارجه خواهد بود، اما این مسئله هیچ وقت محقق نشد و از زمان که دولت جدید عراق روی کار اومده اصلا مذاکره حتی در سطح پایین‌تر صورت نگرفته. این مسئله اگر مسئله یمن حل نشه به نظر نمی‌رسه روابط میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به شکل سابق خودش برگرده.
و کوتاه برامون میگه که وضعیت در یمن چگونه هست در روزها و هفته‌های اخیر؟
عمده وضعیت آتش‌بس است. حداقل کشورهای حامی دولت یمن به دنبال آتش‌بس هستند، اینطور هم اعلام می‌کنن هم عملیات انجام نمی‌دن. اما خبرهایی که منتشر میشه اکثر عملیات حوثی‌ها انجام میدن، عملیات پهپادی یا محاصره بعضی از مناطق، که این رو به عنوان نقض آتش بس مخابره میکنن خبرگزاری های منطقه‌ای.
بسیار سپاسگزارم ازت، همکارم ایلیا جزایری که اینجا با ما در استودیو بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به ورزش، دنیای ورزش. همراه بشیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اولین بازی در جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا مقابل قطر پیروز شد.
پاس رو بده، فرصت برای ما هست. فرهاد زاباشی تو محوطه جریمه، یه برخورد پنالتی، اعلام پنالتی برای ایران.
شاگردان صمد مرفاوی با تکل محمد امین حزباوی، کاپیتان تیم ملی جوانان، در دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی قطر را شکست دادند و در صدر گروه B قرار گرفتند. در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی ویتنام با 1 گل استرالیا را شکست داد. ایران و ویتنام با 3 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. تیم ملی ایران در دومین بازی روز سه‌شنبه به مصاف استرالیا می‌رود. همچنان در فوتبال ایران بمونیم. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که در مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال جهان شرکت کرده بود، در بازگشت به ایران و در مصاحبه‌ای که با تابناک داشت، از جزئیات صحبت‌هاش با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت. دایی گفته از رئیس فیفا پرسیدم چرا در بازی‌هایی که اخیراً در یکی از کشورهای همسایه ایران برگزار شد، از واژه نادرست خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کردی، و اینفانتینو پاسخ داد چاره دیگری نداشتم، چون نام تورنمنتی که برگزار می‌شد همانی بود که من استفاده کردم. بریم به فوتبال اروپا. بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان با پیروزی آرسنال و لیورپول مقابل حریفان پیگیری شد. آرسنال صدرنشین لیگ مقابل اورتون قرار گرفت و با 4 گل به برتری رسید. برای آرسنال ساکا، مارتینلی 2 گل و اودگارد گلزنی کردند. در دیگر دیدار لیورپول به مصاف وولورهمپتون رفت و با 2 گل ورجیل فان دایک و محمد صلاح پیروز شد. در اف ای کاپ انگلستان هم 4 دیدار برگزار شد و تیم‌های منچستر یونایتد، شفیلد یونایتد، برنلی و گریمزبی به 1/4 نهایی رسیدند. منچستر یونایتد مقابل وست هم 3-1 برنده شد، تاتنهام به مصاف شفیلد یونایتد رفت و با 1 گل مغلوب شد، برنلی با 1 گل فلیتوود رو برد و در نهایت گریمزبی 2-1 از سد ساوثهمپتون گذشت. خبری برای علاقه‌مندان به والیبال. در بازی‌های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال ایران، شهداب یزد و حراز آمل مقابل حریفانشون پیروز شدند.
پاس برای علی حاجی پور، بازی با دستان مدافعین.
در اولین بازی نیمه نهایی شهداب در 3 ست پیاپی با نتیجه 25-20، 25-22 و 25-21 مقابل پاس گرگان پیروز شد. در دومین بازی حراز آمل در 3 ست پیاپی با نتیجه 27-25، 25-22 و 25-20 پیکان تهران را شکست داد. بازی‌های بعدی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر روز جمعه برگزار میشه. سری بزنیم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ به 1/4 نهایی مسابقات تنیس دبی رسید. در 1/8 نهایی این رقابت‌ها دارنده 22 عنوان گرند اسلم مقابل تالون گریکسپور از هلند قرار گرفت و در 2 ست 6-2 و 6-3 به برتری رسید. مرد شماره 1 تنیس جهان در دور بعدی به مصاف هوبرت هورکاچ از لهستان خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. اما همون گونه که عمده وقت مجله نیمروزی اختصاص داشت به ماجرای مسمومیت سریالی دختران دانش آموز در ایران، باز هم من تکرار بکنم که شما شنوندگان رادیو فردا، اگر فرزندتون یا نزدیک یکی از نزدیکانتون در این مسمومیت‌های سریالی مدارس مسموم شده، با رادیو فردا تماس بگیرید و مشاهدات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. میتونید برای واتساپ رادیو فردا به شماره 00420 725 97 4 تا 0 تماس بگیرید، برای ما پیغام بذارید، یا اینکه با شماره 0042-02-21-12-21-13 این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا وقتی دیگر، بدرود.